اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. یک قماندان سپاه پاسداران انقلابی ایران گفت که پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان، امارات متحده عربی و قطر و کشتی‌های جنگی ایالات متحده در خلیج در محدوده میزان‌های ایران قرار دارد. خبرگزاری تنسیم از قول امیرعلی آجی‌زاده، قماندان بخش هوایی سپاه پاسداران، گفت که اگر آمریکا اقدام علیه ایران کند، تهران قادر است پایگاه‌های العدید و ظفره را که کمتر از 300 کیلومتر و پایگاه قندهار را که 400 کیلومتر با ایران فاصله دارد هدف قرار دهد. آجی‌زاده گفت میزایل‌های دریایی دارند که برد آن 700 کیلومتر است و می‌تواند کشتی‌های آمریکا را در خلیج هدف گیرد. ایران می‌گوید برنامه میزایل‌های آن کشور جنبه دفاعی دارد، اما اگر آمریکا بخواهد صادرات نفتی ایران را متوقف کند، نفتکش‌ها در تنگه هرمز را متوقف خواهد کرد. عفو بین الملل می‌گوید که برای سرعت بخشیدن به تحقیقات روی جنگ به رهبری آمریکا علیه داعش در رقه که آن شهر سوریه را کاملا ویران کرد، خواهان کمک هزاران فعال اینترنتی شده است. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، در این عملیات بیش از 10,000 ساختمان که 80% شهر را تشکیل می‌دهد ویران شده است. دور جدید تحقیقات عفو بین الملل که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و چشمدید فعالین آغاز شده، در یافتن زمان و محل حملات هوایی و توپخانه در مخروب شدن این ساختمان‌ها کمک خواهد کرد. عفو بین الملل امیدوار است که با این کار ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ با داعش را وادار سازد که مسئولیت بیشتر را متقبل شده و تحقیقات را در مورد کشته شدن صدها غیر نظامی در رقه آغاز کند. حدود 2500 جسد در خلال این جنگ از زیر مخروبه ها و قبرهای دست جمعی یافت شده است. رقم تلفات ناشی از آتش سوزی های غیر قابل کنترل در شمال ایالت کالیفرنیا به 81 تن افزایش یافته و سرنوشت صدها تن دیگر معلوم نمی باشد. این آتش سوزی ها که شهرک پارادایس را کاملا تومه عریق کرده است، هزاران نفر دیگر را بی خانمان ساخته. مقام ها می گویند برای یافتن 900 نفری که هنوز هم در فهرست مفقود شدگان می باشند، تلاش ها شدیداً جریان دارد. سخنگوی اطفائیه شمال کالیفرنیا گفت که 400 تیم جستجو را از کشورهای مختلف وظیفه دادند که به طور سیستماتیک در بین خاک و خاکستر در جستجوی یافتن شواهد از بقایای اجساد باشند. این عریق هنوز هم دوام دارد، اما با احتمال بارندگی در هفته جاری امیدواری های وجود دارد که آن را خاموش کند. ادامه اخبار. ایالات متحده می گوید تمرینات نظامی مشترک با کوریای جنوبی را در سال 2019 محدودتر خواهد ساخت تا این مشق ها بر تلاش های دیپلماتیک برای خاتمه بخشیدن به برنامه هسته‌ای کوریای شمالی صدمه نرساند. جم متیس وزیر دفاع آمریکا گفت که تمرینات فعال عقاب که هر سال در بهار در کوریای جنوبی برگزار می‌گردد، با توافق هر دو جانب در سال آینده وسعت کمتر خواهد داشت. کوریای شمالی همواره با این تمرینات نظامی مخالفت کرده و آن را تهدید برای بقای آن کشور می‌داند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به سربازانی که در امتداد مرز با مکزیکو مستقر شدند اجازه داد که در بعض فعالیت‌های اجرای قانون و حتی اگر نیاز باشد از سلاح استفاده کنند. جم متیس وزیر دفاع آمریکا با تایید این خبر گفت حال اختیار دارد که ماموریت سربازان را تعیین کند، اما این کار را بر اساس راهنمایی وزارت امنیت ملی انجام خواهد داد. فعالیت‌های امنیتی سربازان در داخل کشور ممکن است از جانب محاکم به چالش گرفته شود، زیرا بر اساس قانون حکومت فدرال برای استفاده از سربازان برای اجرای قوانین داخلی در داخل ایالات متحده امکانات بسیار محدود دارد. با نزدیک شدن کاروان مهاجرین از امریکای مرکزی به سرحدات امریکا، رئیس جمهور ترامپ حدود 5800 سرباز و 2100 نیروی گارد ملی را در امتداد سرحد با مکزیکو مستقر ساخته است. و یک سیاح جوان امریکایی که به یک جزیره کاملا منزوی در اقیانوس هند رفته بود، توسط تیر و کمان بومیان این جزیره کشته شد. قبیله ساکن در این جزیره با دنیای خارج تماس ندارد و با ورود بیگانگان مقابله می کند. جان آلن چاو 27 ساله روز 16 نوامبر با مجرد رسیدن به جزیره سانتینل شمالی توسط اهالی جزیره محاصره شد و هدف باران از تیر قرار گرفت. در جزیره سانتینل شمالی حدود 150 نفر زندگی می کند که بدون استثناء و هر کس که پا به جزیره بگذارد حمله می کنند. مقامات هندی به هیچ کس اجازه نمی دهند که از فاصله 5 کیلومتری جزیره فراتر برود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستای عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان سال روان خورشیدی در هر ماه 6000 تن جذب اردوی ملی شدند. از سوی هم برخی از نمایندگان مردم در پلیس جرگی افغانستان به این آمار با دید شک می نگرند. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می دهد.
در حالی که نگرانی ها از افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان به ویژه اردو وجود دارد، وزارت دفاع روند جلب و جذب را در این نیروها قابل قبول می داند. بر اساس آماری که وزارت دفاع افغانستان از میزان جلب و جذب به اردو این کشور ارائه می کند، از آغاز سال روان خورشیدی تا اکنون 48000 تن جذب اردو شدند. احمد غفور جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که در حال حاضر آمار فعلی اردو این کشور به 195 تا 196000 تن رسیده است.
ما هر ماه بیشتر از 6000 نفر که هستند جلب و جذب داریم. یعنی در پروسه جلب و جذب هیچ نوع کوتاهی صورت نگرفته. ما جمعا 40 مرکز جلب و جذب داریم در سراسر افغانستان که در کابل است و ولایات و سایر ولایات هستند و دمی هر ماه ما به این اندازه جلب و جذب داشتیم.
اخیرا رئیس جمهور افغانستان تایید کرده است که از سال 2015 تا حالا بیش از 28529 نفر از نیروهای امنیتی کشورش در جریان درگیری‌ها با مخالفان مسلح دولت کشته شدند. پیش از آن جنرال طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان در اول ماه میزان در مجلس صنایع این کشور گفت که در یک ماه گذشته 500 سرباز اردو در جنگ کشته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. آگاهان نظامی میگویند که میزان جلب و جذب به حد نیست که وزارت دفاع آمار آن را گفته است. میرداد خان نجابی عضو ولسی جرگه افغانستان و این باور است که بیکاری و تلفات اردوی ملی در جلب و جذب اردو تاثیر دارد و از سبب جذب بیشتر افراد در اردو می شود. اما آقای نجرابی تاکید میکند
به این پیمانه ما باور ندارم، منتها در یک سطح بالا قرار داره، اما افیش دیگه اونا آمار را ارائه میکنن. ما باورمند نیستم، به خاطر که در اطراف یک تعدادی از مناطق تحت کنترل مخالفین قرار گرفته، کسایی که از جیگ بخواهند با اردو شامل شوند یا با پلیس و با امنیت ملی دوباره باز اونجا رفتن نمیتونن. کسایی که در شهرها هستن در مناطقشان تحت کنترل دولت هست، اونو میتونم خودتر و مراکز جلب و جذب مراجعه بکنن و که به ایش سرباز استاتمن یا بریدمل یا خورتابت اونا را جذب میکنن.
از سوی هم محمد یوسف امین جنرال پیشین به این باور است که تلفات در اردو و فرار سربازان از صفوف اردو سبب شده است که مطابق به قانون عسکری وزارت دفاع تشکیلات خود را کامل کند و جلب و جذب در اردو یک اصل شمرده می شود. در همین حال وزارت دفاع افغانستان به منظور تشخیص آمار حقیقی اردو این کشور بر علاوه سیستم بایومتریک سربازان، سیستم پرداخت معاشات منصوبان اردو را تا مرز 80% عملی کرده است. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت میگوید
اپس پروگرام ده یو سرباز ده یو منصوب ده اردوی ملی ده
سیستم اپس از پروسه جلب و جذب یک سرباز یا منصوب اردو به شکل کامپیوتری گرفته تا تقاعد وی را در بر می‌گیرد. وزارت دفاع افغانستان خوشبختانه 99.6% بایومتریک را عملی کرده است و 80% برنامه اپس تکمیل شده است.
100% پوری چیده داده اپس پروگرام چیده هم دهم بشپور شده.
این سیستم ها در حال در وزارت دفاع افغانستان عملی شده است که پیش از این انتقادهای در مورد سربازان خیالی، حضور افراد نفوذی مخالفان در صفوف اردو و پرداخت نشدن به مواقع معاشات سربازان وجود داشت. جنرال یوسف امین آگاه نظامی میگوید که هنوز هم فساد در نهادهای امنیتی افغانستان وجود دارد و ایجاد این سیستم ها در اردو می تواند تا اندازه ای در محو فساد کمک کند.
سیستمی که من خبر دارم که فعال است، کمکایی که به سربازا میشن یا پولایی که برای سربازا به منصوبین داده میشه تا حد اونا تعقیب میشن تا حد، ولیکن این اکتفا نمیکنه. این نوآوری است ولیکن باید این مدیریت ازی درست باید تفتیش شوه. کسانی که مسئولیت تفتیش ازی را داره، بررسی ازی را داره، مردم های باید بسیار پاک و متدین باید باشن و مسلکی باید برخورد کنند.
اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند که اکنون هیچ سرباز خیالی وجود ندارد و شفافیت در این بخش در وزارت دفاع به میان آمده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
به باور دستاندارکاران و تحلیلگران رسانه‌ای، توسعه رسانه‌ها که یکی از دستاوردهای مشترک بین‌المللی، حکومتی و مردم در بخش آزادی بیان و تکثیر اندیشه‌ها در افغانستان به شمار می‌رود، مراقبت و محافظت از آن نیز یک مسئله عمده شمرده می‌شود. اما اخیراً اکثر رسانه‌ها با مشکلات متعدد از جمله مشکلات اقتصادی مواجهند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد تأثیر بحران اقتصادی در پایین آمدن کیفیت رسانه‌ها و طرق حل آن با مجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان انجام داده است که با سخنان آقای خلوتگر روی عوامل بحران اقتصادی رسانه‌ها و پیامدهای آن آغاز می‌شود.
رسانه‌ها قطعاً حاصل کار جامعه بین المللی، حکومت افغانستان، مردم افغانستان و جامعه رسانه‌ای افغانستان است و ما فکر میکنم در مقایسه با کشورهای همسایه رسانه‌های افغانستان میتونه یک نمونه و یک الگوی خیلی عالی و خوب باشه و قابل مقایسه هم با هیچ کشور همسایه ما، چی پاکستان، چی 5 کشور آسیای میانه، چی چین و چی ایران نیست. اما مشکلات عدیده هم دچار رسانه ها در افغانستان است. در کنار مشکلات و موزل های امنیتی، مشکل اقتصادی یکی از 3 مشکل بزرگ رسانه ها در افغانستان محسوب میشه.
علت رکود اقتصادی چیست؟
مهمترین دلیل کم شدن کمک های بین المللی در کل بر افغانستان و به صورت ویژه بر رسانه های افغانستان. کمک هایی که بر جامعه رسانه‌ای افغانستان قبل از سال 2014 یا 1393 می شد، اگر امروز اون کمک ها را بیاییم سنجه کنیم و مقایسه کنیم با کمک های امروزی، این مساعدت های مالی حتی بیشتر از 60% کاهش یافته. دلیل دیگه که من فکر می کنم در این زمینه خیلی مهم است ایست که ما مارکت یا بازار افغانستان را به نحو خیلی غیر واقعی شاهد چرخش پول دهی بودیم، یا حضور نیروهای بین المللی بود و اونا به نحو پول تزریق میکردن در بازار افغانستان، یا قراردادهایی بود که مرتبط بود به حضور نیروهای بین المللی، حضور کلانشان و بیشترشان، و همچنان قراردادهایی بود و اعلانات و تشهیرات بود که مرتبط به حکومت افغانستان بود و در آخر روز هم پول قراردادها مربوط به نهادهای بین المللی می شد.
خلوتگر صاحب، شما اشاره کردین که قطع کمک های خارجی، شما می دانین که کمک های خارجی دائمی نیست. و یک مقطع داره تا یک زمانی را می باشه. خود رسانه ها اینجا یک مسئولیت دارن که مولد باشن. چطور رسانه ها می تانن که محصولات خوب را برای مشتری های خود عرضه بکنن تا اینا تقاضا را بیشتر بسازن و متای رسانه به فروش برسه، یک توازن اقتصادی با وجود بیاد؟
مقطعا خانم عزیزی با شما هم نوا هستم، اما یاد ما باشه که دلیل شکلگیری رسانه های افغانستان پس از سقوط حکومت طالبان بر پشتیبانه کمک های بین المللی بود و این کمک های بین المللی متاسفانه باعث شد که ما یک توقع بالای از کار در رسانه را در افغانستان داشته باشیم از نظر مالی. حالا که کمک ها کاهش پیدا کرده در موارد قطع شده، هنوز هم اون توقع بر جا است. ما محتاج هستیم یا نیاز داریم به برنامه های یا فراورده های دیگه کشورها. اینجاست که او راهکاری را که شما پیشنهاد کردین که تا کی کمک های بین المللی و باید مولد باشه رسانه های افغانستان، شاید دو سطحی از توانایی رسانه های افغانستان هنوز نرسیدن.
یک مسئله دیگه هم است که امروز در افغانستان نسبت به ضرورت اینقدر نشرات رادیویی و تلویزیونی زیاده است که اکثر محتوای از اینا تکرار می باشند. انسجام چگونه می تانه که با وجود بیاید که امو شنونده یا بیننده را طرف خود بکشانه؟ چی چیزی می تانه مؤثر باشه در این قسمت؟
با توجه به جمعیت 34 میلیونی افغانستان و حولوش 500 رسانه فعالی که ما داریم، ما فکر نمی کنم که نسبت به کثرت جمعیت یا نسبت به جمعیتی که یا نفوسی که ما داریم تعداد رسانه های ما زیاد باشه. ما به یک هماهنگی میان رسانه ها نیاز داریم.
بله.
یا بهتر است بگوییم رسانه ها به نحوی می تانند تخصصی شوند. به عنوان مثال ما امروز شاهد شروع چنین کار هستیم. رسانه های خبری داره رایشان را جدا میکنه از رسانه های تفریحی، رسانه های ورزشی داره رایشان را جدا میکنه از دیگر رسانه ها. این هماهنگی باعث میشه که رقابت های منفی از ساحه رسانه ها و از سکتور رسانه در افغانستان از میان بره. از طرف دیگر مخاطبین مشخص بر رسانه ها تعریف شو و به میان بیایه که اینجاست ما میتونیم با تعریف مخاطب مشخص به یک رسانه اما سهم مالی شده در بازار تعیین کنیم.
بله.
و وقت سهم مالی رسانه ها در بازار تعیین شوه، اونجاست که ما میتونیم بگوییم یک توازن بین دخل و خرج رسانه ها میتونه به میاد.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شماری از دهقانان در ولایت بامیان به همکاری یک شرکت چینی با استفاده از تکنولوژی جدید کشت زعفران را در اتاق‌ها ترویج کردند. این کشاورزان می‌گویند که کشت زعفران در اتاق‌های منازل رهایشی نتیجه بخش بوده و می‌تواند به اقتصاد آنان کمک کند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
یک شرکت چینی در ولایت بامیان با معرفی تکنولوژی جدید شیوه کشت زعفران در داخل اتاق را برای شماری از دهقانان این ولایت معرفی کرده است. محمد ایواز، یکی از زعفران کاران بامیان، با استقبال از این تکنولوژی از دولت می‌خواهد تا دهقانان بیشتر از این برنامه مستفید شوند.
تقاضای ما از دولت است که باید ترویج شود کل مردم بامیان، چون به خاطر اینکه بسیار ساده است تا خانم‌ها را می‌تونه که تولید بکنه در پاری کار مردان، اقتصاد خانواده زیادتر میشه. یک ترویج بسیار خوب است که ریاست محترم زراعت و آبیاری بامیان را راه اندازی کردم.
از طریق این تکنولوژی پیاز زعفران در قفسچه‌های چوبی در داخل اتاق‌ها پرورش می‌یابد و دهقانان می‌توانند پس از 3 ماه بعد جمع‌آوری گل زعفران اقدام نمایند. امسال تنها 15 دهقان در ولایت بامیان از این برنامه مستفید شدند.
خیلی یک کاری است که خیلی آدم می‌تونه از تمام چیز یاد بگیره، لذت بخش خیلی زیاده. می‌تونه ما از خیلی در خانواده هم کمک بشه. گلچندن چه از و طریق کش کردن چه از تمام چیز میتونید بروامی چیز رقم کشمه چیز رقم زحمت ها دارم.
ریاست زراعت این ولایت میگوید که کشت امتحانی این محصول نتیجه بخش بوده و بیش از 5 کیلو زعفران خالص محصول داده است. دهقانان بامیان گفتند که امسال هر کیلو زعفران تولیدیشان را مبلغ 90 هزار افغانی به فروش رساندند. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان میگوید
مجموعاً ما متوقع بودیم 5 کیلو زعفران امسال در بامیان تولید شده و رفاصل شده و اگر شد مقدارش بسیار کوچک هست اون قصه دیگه ولایت های تولید کننده زعفران ولی بر بامان یک نوید این سال هست. به تاریخ بامان اولین بار است که از زعفران محصول بود دیگه نتیجه خوب هست.
مقام ها تأکید دارند که با ترویج این شیوه زعفران بدیل خوبی برای کشت تریاک در ولایت مرکزی و سرسیر افغانستان خواهد بود. شرکت چینی زعفران بندیمیر یک مرکز مجهز پروسس و تولید این محصول را نیز در بامیان ایجاد کرده است. همچنان زعفران تولید شده توسط دهقانان بامیان از سوی این شرکت خریداری و به کشور چین صادر می شود.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در حالی که 25 میلیون از اطفال در پاکستان به مکتب نمی روند، موجودیت هزاران مکتب خیالی مشکل را بدتر می سازد و تعداد زیاد مکاتب فقط روی کاغذ است. تعداد دیگری تنها دارای تعمیر است و لیکن از آن برای سایر مقاصد استفاده می شود یا اینکه در حال تخریب می باشد. عایشه تنظیم از اسلام آباد گزارشی را به این ارتباط فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
هنوز کلماتی چند از سالهای گذشته در تخته صنف باقی مانده است، اما اتاق دیگر به صنف شباهت ندارد. اطفال و والدینشان می اندیشند که آیا باز هم گاهی از آن به مقصد اصلی آن استفاده خواهد شد یا خیر. عظیم باشنده ده است. او از مراجعه به حد به مقامات محل دیگر خسته شده است.
ما از رفت آمد به نزد مقامات محلی و مصرف پول در این راستا خسته شده ایم. مکتب صرف برای 2 روز در سال 2016 باز شد ولی به زودی دوباره بسته شد. ما از 2006 به این سو تلاش داریم تا مکتب باز شود ولی هیچ کسی به داد ما نمیرسد.
این یک نمونه خوب مکاتب خیالی است. تعمیر آن از سوی حکومت برای مکتب اختصاص داده شده است. همه ساله جهت ترمیمات و حفظ و مراقبت آن پول اختصاص داده می شود. با معلمین معاش حواله می شود تا آنها به مکاتب بیایند و به اطفال دهات همجوار تدریس کنند. اما هیچ کسی برای تدریس حاضر نمی شود و نه هم کسی برای ترمیم و مراقبت از مکتب سر به آن می زند. به طور رسمی به تمام مکاتب خیالی غیرفعال اطلاق می شود. سرنوشت این مکاتب را غفلت و فساد اداری تعیین می کند. فعالان و مؤسسات غیر دولتی می گویند پولی که برای این مکاتب اختصاص می یابد در جیب بیروکرات ها، سیاستمداران و کارمندان محلی معارف در پاکستان سرازیر می شود. احصایه های معارف در سال گذشته نشان داد که هنوز نیز هزاران مکتب خیالی در این کشور موجود است. با وجودی که حکومت های ایالتی تلاش ورزیدند تا به این مشکل پایان بخشند ولی سود نبخشیده است. بسیاری از این مکاتب غیر فعال در سند و بلوچستان که مردم در فقر مطلق به سر میبرند موقعیت دارد. والدین سخت تلاش میکنند تا اطفالشان از آینده بهتر برخوردار شوند. پتنگ خان باشنده دی می گوید رویای آینده خوب را برای اطفالش در سر دارد.
من در قریه مصروف کار روی زمین و مالداری خود هستم، اما می خواهم اطفالم به مکتب بروند. ما بیکار هستیم. هرگاه اطفال ما تعلیم داده شوند آنان می توانند به شهرها بروند و در آنجا صاحب کار شوند.
همه ساله بیشتر از 2 میلیون از اطفال در پاکستان شامل مکتب شده نمی توانند. فعالان می گویند حتی آنهایی که شاملند نیز به سبب کیفیت پایین تعلیم بهره چندانی از آن نمی برند. با آنکه توافق وسیعی در مورد معضله تعلیم و تربیت در حلقات سیاسی در پاکستان وجود دارد، اما اقدامی که به آن ضرورت است خیلی به کندی صورت می گیرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اروپا در ماه جاری 100مین سالگرد متارکی جنگ را تجلیل می کند که جنگ جهانی اول را به پایان رساند. حالا اگر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، معاهده نهایی صلح با ژاپن درباره اختلافات دوران اتحاد جماهیر شوروی در مورد سرنوشت چند جزیره کوچک در شرق دور روسیه را امضا کند، ممکن پیامدهای جنگ جهانی دوم نیز به طور کلی به پایان برسد. شرح بیشتر در گزارش چارلز ماینز، خبرنگار صدای آمریکا، که برگردان آن را همکارم داوود صدیقی تقدیم می کند.
جزیره ساخالین در شرق روسیه و در شمال ژاپن موقعیت دارد. این جزیره قبل از جنگ جهانی دوم تحت تسلط امپراتوری سابق ژاپن قرار داشت و در جریان این جنگ و شکست ژاپن و متحدانش به دست اتحاد شوروی سابق افتاد. این تغییر تأثیر عمیق بر زندگی و سرنوشت باشندگان بومی این جزیره داشته است. مساسی سیروخاتا، پیرمرد باشنده جزیره ساخالین، درباره خاطرات گذشته خود چنین میگوید:
من اینجا به دنیا آمدم و بزرگ شدم. تا سن 7 سالگی در یک خانواده ژاپنی زندگی میکردم.
والدین سیروخاتا پس از تسلط نیروهای اتحاد جماهیر شوروی بر جزیره ساخالین و پس از شکست ژاپن همینجا ماندند. بنابراین سیروخاتای کوچک با محیط تازه سازگار شد، زبان روسی آموخت و سپس به نیروهای امنیتی اتحاد جماهیر شوروی پیوست تا در مقابل ژاپن از این جزیره محافظت کند.
همسنگرانم طنزگونه می گفتند که ژاپنی ها از آنجا می آیند. دیگر می گفت یعنی چه؟ یک ژاپنی اینجا در پهلوی ماست و ما همه می خندیدیم.
در حال حاضر مردم محلی ترجیح می دهند اقتصاد در حال رشد ساخالین را بیشتر با آسیا نزدیک کنند. این در حالی است که کرملین در بخش‌های مختلف این جزیره مانند صنایع نفت، گاز، ماهیگیری و سیاحت سرمایه‌گذاری‌های هنگفته کرده است و تمام این صنایع وابسته به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سیاحین است. سرجی پارکو پینکو، استاد پوانتون ساخالین، میگوید که این جزیره از زمان اتحاد شوروی که تمام مرزهای آن برای خارجی‌ها بسته بود تا به حال مسیر طولانی را پیموده است.
ما بخش از اتحاد جماهیر شوروی بودیم. ما شهرها و کارخانه ها را توسعه دادیم. مردم برای زندگی و کار اینجا آمدند. زمانی که من دانش آموز بودم به این موضوع که با ژاپن روابط داشته باشیم یا خیر هیچ علاقه نداشتم.
اما اوکسانا پاکسون، رئیس مرکز کوریایی ها در ساخالین، میگوید که جامعه کوریایی های این جزیره تا هنوز فعال است و مردم گذشته خود را فراموش نکردند.
تاریخ خانواده ما بسیار دردناک است، ولی در این تراژدی ما تنها نیستیم و تقریبا تمام خانواده هایی که اینجا هستند درد مشترک دارند.
کوریایی های جزیره ساخالین به حیث کارگران ارزان از سوی ژاپنی ها به این جزیره آورده شده بودند و بعد از تصرف این جزیره توسط اتحاد جماهیر شوروی و تقسیم بلاک های شرق و غرب، روابط آنها با کشور آباییشان قطع شد. حتی امروز روند یک جا شدن خانواده ها و مطالبات غرایم جنگی از ژاپنی ها برای بسیاری ها یک زخم باز است. خانم پاکسون، رئیس مرکز کوریایی ها، چنین میگوید:
ساخالین خانه من است، اما ریشه ام به کوریا ارتباط میگیرد. اگر ریشه خود را فراموش کنیم، هویت خود را فراموش میکنیم.
اختلاف نظر بر سر جزیره کوچک کوریل نیز روسیه و ژاپن را در 70 سال گذشته در لبه جنگ نگه داشته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به شینزو آبی، صدر اعظم ژاپن، پیشنهاد کرده است تا هر دو طرف تا پایان سال به یک توافق برسند. در حالی که روسیه با اختلاف ارضی دیگر در کریمیه روبرو است، ممکن از اختلاف طولانی ارضی با ژاپن درس بیاموزد. اما در حال حاضر حل اختلاف ارضی کریمیه بسیار دور به نظر می رسد.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.